Rolandi Kevi. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا امروز در مجلس نمایندگان در مورد خروج این کشور در سال 2021 از افغانستان توضیحات می دهد. انتونی بلینکن پس از اختلاف طولانی با کمیته تحت رهبری جمهوری خواهان پذیرفته که در جلسه استماعی کمیته مجلس نمایندگان درباره خروج سال 2021 آمریکا از افغانستان به پرسش های اعضای این مجلس پاسخ گوید. شماره از جمهوری خواهان از چگونگی مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد می کنند. در پایان ماه آگوست سال 2021 روند خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل نشده بود که نظام جمهوری افغانستان از هم پاشید و این روند با هرج و مرج روبرو شد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که حقوق بشر برای ساختن دولت قوی و رفاه مردم بسیار مهم است. نمایندگی اتحادیه اروپا دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که به حمایت از حقوق همه افغان ها به خصوص زنان در عرصه های کار و آموزش متحد است. کرن دیکر شارژ دافر ایالات متحده در امور افغانستان نیز در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت حقوق ما آینده ما پیام امسال روز جهانی حقوق بشر است. او گفت اکثریت مردم افغانستان نیز همین را می خواهند، اما چرا طالبان به این درخواست ها گوش نمی دهند؟ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روز جهانی حقوق بشر از جامعه بین الملل خواستار شد فشارهای دیپلماتیک و عملی بر طالبان وارد کند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبیید موسیقی را زبان بین المللی و هویت فرهنگی هر ملت خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که طالبان با ممنوعیت موسیقی و سرکوب فرهنگ غنی افغانستان نه تنها حقوق بشر بلکه هویت جمعی کشور را هدف قرار دادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی 20 اووره به مساف تیم زیمبابوه می رود. این بازی از جمله سه بازی 20 اووره است که بین این دو تیم برگزار خواهد شد. این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در هراری پایتخت این کشور برگزار می شود. در جریان این تورنمنت افغانستان و زیمبابوه سه مسابقه 20 اووره و دو بازی تست با هم دارند. صدر اعظم جدید سوریه که بعد از سقوط رژیم بشار اسد دوره انتقالی را رهبری می کند روز سه‌شنبه گفت که زمان ثبات و آرامی در این کشور فرا رسیده است. شب نظامیان بر سر اقتدار در دمشق محمد البشیر را به عنوان صدر اعظم حکومت انتقالی برگزیدند که تا اول مارچ امور کشور را اداره خواهد کرد. بشیر در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب به تلویزیون الجزیره گفت اکنون زمان آن رسیده که مردم از ثبات و آرامش برخوردار شوند. با ورود روز یکشنبه شورشیان به دمشق و فرار بشار اسد به مسکو، زمامداری خاندان اسد که بیش از نیم قرن در سوریه ادامه داشت پایان یافت. و آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که به اوکراین قرض 20 میلیارد دلاری می‌دهد. بازپرداخت این قرضه از طریق عواید اموال منجمد شده روسیه صورت خواهد گرفت. اداره جو بایدن وعده داده که این قرضه را قبل از پایان سال جاری به کیف بپردازد. این نگرانی وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری سال آینده جانشین بایدن خواهد شد، امکان دارد حمایت آمریکا از اوکراین را کاهش دهد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اقدام پارلمان روسیه برای حذف نام طالبان افغان از لیست سیاه.
یعنی روسیه میخواهد بسیار محتاطانه عمل. پس از تصویب این قانون، سازمان طالبا که در روسیه به حیث سازمان تروریستی به رسمیت شناخته شده و احتمالا موقتا از این فهرست خارج شد.
فعالان حقوق زنان در افغانستان از تصمیم شبه نظامیان اسلامگرای بر سر اقتدار در سوریه مبنی بر عدم مداخله در طرز لباس و پوشش زنان استقبال میکنند.
در سوریه نمودرک گروهی که فعلا حاکم شده نمودرک داره و به خواست مردم و کوشش مردم به ارزش های مردم نمیخواه دخالت بکنه یا تعیین تکلیفی صورت بگیره.
شهرای سالنگ برای مدت 2 هفته بر روی وسایط مسافربری بزرگ مسدود شد.
دیگه از امرایی که جدید کشیدن بسیار با مشکلات، بسیار با مشقت، تقریبا 2 روز پیش از بند شدن راه سالنگ آمدیم. برفبری بسیار زیاد است.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان روسیه 2 ماه دیروز به لایحه رأی داد که زمینه را برای حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مهیا می‌سازد. روسیه مانند دیگر کشورهای جهان از برسمت شناختن حکومت طالبان امتناع ورزیده و به خاطر خارج کردن آنها از لیست سیاه هنوز اقدام عملی نکرده است. انگیزه های این اقدام روسیه در این مقطع زمانی چیست؟ بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
مجلس نمایندگان روسیه 2 ماه روز گذشته طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های غربی، بر اساس لایحه تصویب شده، گروهی که رسماً در فهرست گروه‌های تروریستی روسیه قرار می‌گیرد، محکمه می‌تواند آن را به طور موقت از این فهرست حذف کند. برای اینکه این لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان روسیه به قانون تبدیل شود، نیاز به تصویب سنا و رئیس جمهور نیز باید آن را توشیح کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و طبق قانون این کشور هر گونه ارتباط با این گروه جرم قابل مجازات تلقی می‌شود. قبل از اینکه طالبان در تابستان 2021 کنترل دوباره افغانستان را به دست گیرد، مسکو چندین بار میزبان هیئت‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته روابط نزدیکی با حکومت سرپرست طالبان داشته و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است. اما سوال اینجاست که با توجه به اظهارات مقامات ارشد روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از لیست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو پس از چنین تأخیر در این زمینه اقدام عمل می کند؟ در همین راستا غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مجلس نمایندگان روسیه دولت طالبان را که تاکنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است به رسمیت میشناسد، گفت او فکر نمی کند که روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
میخواهد که قانوناً اتر یک شرایط را ایجاد بکنه که هر از گاهی که بخواهد و ببینه که این سازمان از تعهدات خود عدول می، او را میتونه دوباره داخل این سازمان بکنه و با یک موقف سازمان تروریستی داخلش بسازه. یعنی روسیه میخواهد بسیار محتاطانه عمل. پس از تصویب این قانون، سازمان طالبا که در روسیه به حیث سازمان تروریستی به رسمیت شناخته شده، احتمالاً موقتاً از این فهرست خارج ساخته شود. ولی به رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه به نظر من هنوز یک مسئله بسیار دور است. در آجندای سیاست خارجی روسیه فعلا نیست. تعامل سیاسی امرایشان است بدون شک. او را ما همه میبینیم.
حکومت سرپرست طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این اقدام روسیه اظهارات نکرده است. اما پیش از این مقامات ارشد طالبان در جریان سفر سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل، از مسکو خواستار حضور معنادار افغانستان در تمام قالب‌ها و نشست‌های منطقه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه روابط خود را به تدریج با طالبان توسعه داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه جولای گفت که اکنون طالبان متحدان آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان داعش به تالار کنسرت پریوا در ماه مارچ در مسکو که 144 کشته به جای گذاشت بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیار از حملات خونین در افغانستان را نیز بر عهده گرفته و طالبان علیه آنها مبارزه میکند. پیش از این 2 کشور دیگر آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده بودند. آیا این اقدامات به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند؟ زیرا بسیار از دیپلمات‌های غربی بر این باورند تا زمانی که طالبان بر رفتارهای خشونت‌آمیز خود با حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای برسمیت شناسی بین المللی دولت آنان با موانعی روبرو خواهد شد. طالبان در بیش از 3 سال حکومت خود دروازه‌های مکاتب متوسطه و پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران بسته و محدودیت‌های شدید دیگری را نیز بر آنان اعمال کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه کارشناسان ملل متحد میگویند که منع تحصیل دختران و زنان در بخش طبی می تواند منجر به آزار زنان، افزایش بیماری ها و حتی مرگ احتمالی مادران، کودکان و نسل های آینده افغانستان شود. شورای حقوق بشر ملل متحد روز گذشته در اعلامیه به نقل از این کارشناسان این ممنوعیت حکومت طالبان را معادل زنکشی عنوان کرده است. از سوی دیگر گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر را به زنان افغان و مردم افغانستان وارد خواهد کرد. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان و دختران محروم از تحصیلات طبی، ممنوعیت تازه رهبر طالبان را غیر قابل جبران و معادل قتل زنان و نسل‌های آینده این کشور می‌دانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 9 دسامبر به نقل از گروه کارشناسان این سازمان در وبسایت خود در اعلامیه نوشته که اگر این ممنوعیت کاملا غیر قابل توجیه حکومت طالبان در بخش طبی اجرایی و دوامدار شود، میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش خواهد یافت، بیماری ها بیشتر خواهند شد و حتی در آینده منجر به نابودی نسل ها خواهد شد. گروه کارشناسان این سازمان این ممنوعیت را معادل زنکشی دانستند. ملا عبت الله اخندزاده، رهبر حکومت طالبان، هفته گذشته با صدور فرمان تحصیل دختران در مؤسسات طبی را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد که این تصمیم واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخت. اما حکومت طالبان تا کنون هیچ واکنش رسمی در این خصوص نشان نداده است. کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که هرچه سریع‌تر این تصمیم را لغو کنند و همچنین از جامعه جهانی درخواست کردند که از حقوق زنان و دختران افغان حمایت کرده و طالبان را وادار به پاسخگویی کنند. کارشناسان سازمان ملل اقدام اخیر طالبان را حمله مستقیم به حقوق زنان دانسته و هشدار دادند که اجرای این ممنوعیت تأثیر ناعادلانه و ویرانگر بر سلامت، کرامت و آینده زنان و دختران افغان خواهد گذاشت. شماری از دختران دانشجوی مؤسسات طبی که اکنون از تحصیل محروم شدند نیز بر این باورند که این ممنوعیت مشکلات بخش صحت و درمان در افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان را آسیب می‌رساند. روما امیدی، یکی از دانشجویان مؤسسه طبی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
خود طالبان درهای اینستیتوت ها را برای ما بستند. این تصمیم باعث خواهد شد که خدمات صحی برای زنان محدودتر شود و حتی آنها از این خدمات محروم شوند، که در نتیجه میزان مرگ و میر میان زنان افزایش خواهد یافت. درخواست ما این است که حق تحصیل به دختران افغان داده شود.
سمیرا، دانشجوی دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ، نیز گفت:
خواست ما این است که انستیتوت دوباره باز کنه، دخترها بتانه بره دوباره به سر درس خود، سری همون مسئولیت خود، چون یکانه رو همین انستیتوت بود که دختر خانم ها روی آورده بود و از افسردگی و دیگه مشکلات های روحی روانی همون چون مسئول بوده. و حالا که دوباره پانتنو انستیتوت بسته شد، خودیم شخصا در این زوا رفتیم، خیلی گوشگیر شدیم، خیلی متاثر استم، غمگین استم، هیچ چیز خوش نیستم، دلم گرفته است.
از سوی دیگر ریچارد وند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز سه شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و هشدار داده که اجرای این تصمیم خسارات جبران ناپذیر به زنان افغان وارد خواهد کرد و تاثیرات درازمدت بر تمام مردم افغانستان خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده‌اند، ادعایی که زنان و دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمی‌پذیرند. قابل ذکر است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش‌های اخیر خود بیشتر گفته که میزان مرگ میر مادران و کودکان در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها بالاترین است و در ازای هر 100 هزار تولد 638 مادر جان خود را از دست می‌دهند. خبرگزاری فرانسه اخیراً به نقل از برخی منابع وزارت صحت عامه طالبان گزارش داده که به دلیل ممنوعیت مؤسسات طبی، حدود 35,000 دانشجوی زن در سراسر این کشور از تحصیل باز ماندند. این منابع تعداد مؤسسات طبی دولتی را 10 و مؤسسات خصوصی را بیشتر از 150 اعلام کردند.
رادیو آزادی.
اعلان شبه نظامیان بر سر اقتدار در سوریه مبنی بر عدم مداخله در پوشش زنان با استقبال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان روبرو شد. طالبان که پیروزی هیئت تحریر شام را مبارکباد گفتند، از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع کردند. در تازه ترین مورد، انستیتوت های تیبی نیز در افغانستان طوری که در گزارش شنیدید بر روی زنان و دختران مسدود شدند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورشیان مسلح در سوریه پس از حاکم شدن بر این کشور اعلام کردند که به زنان نخواهند گفت که چگونه لباس بپوشند. فرماندهی این شورشیان در بیانیه در شبکه های اجتماعی روز دوشنبه گفت که دخالت در پوشش زنان یا تحمیل هرگونه درخواست در ارتباط با پوشش یا ظاهر آنها ممنوع است. در ادامه تاکید شده که آزادی شخصی برای همه تضمین شده و احترام به حقوق افراد پایه برای ساختن یک کشور متمدن است. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان با استقبال از این اعلام میگویند هر گروهی که در یک کشور مسلط می شود باید به فرهنگ و پوشش مردم دخل و غرض نداشته باشد. اما فرشته یعقوبی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که طالبان در افغانستان برعکس عمل کردند.
در سوریه نمو درک گروهی که فعلا حاکم شده نمو درک داره و به خواست مردم و پوشش مردم بعض ارزش های مردم نمیخواه دخالت بکنه یا تعیین تکلیفی صورت بگیره. ولی در افغانستان برعکس متاسفانه نه فرهنگ نه دین نه مذهب نه سنت ها در نظر گرفته نشده. به نحو مردم در حسارت و در قیودات گرفته شدن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، سطر تمام بدن زن الزامی دانسته شده و گفته شده است که پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. طالبان ادعا می کنند که حقوق همه در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام، پس از پیشروی در بخشای از سوریه روز یک شنبه 18 قوس وارد شهر دمشق پایتخت این کشور شدند و حکومت به رهبری بشار اسد را سرنگون کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ابو محمد جولانی رهبر این گروه است. ایالات متحده $10 میلیون برای سرش جایزه تعیین کرده. طالبان که از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از حجاب اجباری گرفته تا تحصیل و کار محدودیت های زیاد بر زنان و دختران وضع کردند، از پیروزی هیئت تحریر شام در سوریه استقبال کردند. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه روز یکشنبه گفت که انتقال قدرت باید بر اساس آرمان های مردم سوریه انجام شود. در اعلامیه به هیئت تحریر شام توصیه شده که سیاست عفو عمومی را برای برقراری اتحاد در سوریه روی دست بگیرد. این در حال است که طالبان متهمند که با وجود اعلام عفو عمومی نظامیان حکومت سابق افغانستان را بازداشت و شکنجه کرده و حتی صدها تن آنها را پس از دستگیری کشته یا ناپدید کردند. طالبان این اتهام را رد می کنند. از طالبان همچنان انتقادهای وجود دارد که با درخواستها برای ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان اعتنا نکردند. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان روز 3 شنبه در کابل با اشاره به سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه گفت حکومت‌های ظالم و مستبد همیشه با چنین سرنوشت دوچار می‌شوند. او افزود
راضی چه دخپل نظام، دخپل حکومت، دخپل سیستم
بیایید که نظام، حکومت و سیستم خود را در تاریخ آینده افغانستان طوری بنویسیم که نسل آینده برای ما دعا و بر ما افتخار کند. برای نسل آینده و فرزندان ما یک کشوری و پای استاده به میراث بمانیم. آنها را محتاج همسایه ها و کشورهای دیگر نسازیم که از آنان گدایی و دست خود را دراز کنند.
پیش از این آقای استانگزی روی فراهم شدن زمینه برای تحصیل دختران در افغانستان تاکید کرده بود و خواستار بازگشایی فوری مکاتب برای دختران شده بود. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. انستیتوت های طبی یگانه مکانی که زنان و دختران در آنجا تحصیل می کردند سر از 13 قوس در افغانستان مسدود شدند. اعلام گروه شورشی حاکم در سوریه مبنی بر عدم مداخله در پوشش زنان چی پیامی را به حاکمان فعلی در افغانستان می رساند؟ فرشته یعقوبی این گونه پاسخ می دهد.
من میخوام بگم که متاسفانه چیزی که در افغانستان جریان داره یا گروهی که در افغانستان ناکم هست از هیچ گروه دیگی پند و عبرت نمیگیرن، حتی از تاریخ افغانستان، از تاریخ ای که هیچ نظام ظالم ماندگاری نداشته.
خانم یعقوبی ابراز امیدواری میکند که در دیدگاه رهبری شورشیان حاکم در سوریه درباره رعایت پوشش زنان تغییر ایجاد نشود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
گروه های مسلحی که بعد از سقوط رژیم بشار اسد زمام امور سوریه را در دست گرفتند دیروز از تعیین یک رهبر برای دولت موقت خبر دادند که تا پایان ماه فوریه امور این کشور را اداره خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از یک روند سیاسی فراگیر در سوریه حمایت کرد و افزود که واشنگتن دولت این کشور را در صورت رعایت همه این معیارها به رسمیت میشناسد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در بیانیه‌ای که در صفحه تلگرامی تلویزیون دولتی سوریه منصوب به محمد بشیر که خود را نخست وزیر جدید سوریه می‌خواند آمده است که فرمانده عمومی این کشور مسئولیت رسیدگی به امور دوره انتقالی را به آنها واگذار کرده است. روز یکشنبه گذشته رژیم بشار اسد با ورود گروه شورشی هیئت تحریر شام به دمشق سرنگون شد و سلطه بیش از 5 دهه خانواده اسد به پایان رسید. هیئت تحریر شام به سرپرستی ابو محمد جولانی که اخیراً در عملیات نظامی رژیم اسد را سرنگون کرد، در ورود به دمشق از آغاز مذاکرات برای انتقال قدرت خبر داد. او وعده داد که مقامات ارشد سابق که مسئول شکنجه مردم هستند و کسانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند پایگرد قانونی خواهد کرد. گروه هیئت تحریر شام به بخش از شاخه القاعده باز می‌گردد و این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اما این گروه اخیراً سعی کرده خود را به عنوان یک گروه میانه‌رو نشان دهد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از همه کشورها خواست از روند سیاسی مشترک در سوریه حمایت کنند و افزود که اگر دولت بعدی این معیارها را رعایت کند احتمال دارد که آمریکا آن را به رسمیت بشناسد. بلینکن تأکید کرد که دولت بعدی سوریه باید قابل اعتبار، فراگیر و غیر فرقه‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بشار اسد یکی از اعضای فرقه اقلیت شیعه علوی که به شدت مورد حمایت ایران بود، رژیم خود را با دیکتاتوری سکولار رهبری می‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اولویت‌های آمریکا گفت دولت جدید باید تعهدات روشن برای رعایت کامل حقوق اقلیت‌ها داشته باشد و اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به این کشور آغاز شود. آقای بلینکن افزود که ایالات متحده می‌خواهد سوریه در آینده به عنوان یک پایگاه تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد. اگرچه دولت اسلامی داعش هیچ بخشی از سوریه را کنترل نمی کند، اما این گروه همچنان در این کشور فعال است. در حالی که مردم سوریه برکناری بشار اسد را با شادی جشن می گیرند، اما آینده این کشور اکنون با وضعیت بسیار نامشخصی روبرو است. هنوز معلوم نیست که آیا امیدهای دموکراسی برای بسیار کسانی که در این راه قربانی داده اند برآورده خواهد شد یا خیر.
بیشتر از خبر،
وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که مسیر اصلی شهرهای سالنگ برای رفت آمد وسایط بزرگ مسافربری و باربری برای مدت 2 هفته مسدود شده است. اعلامیه گفت که این مسیر به دلیل برفباری های سنگین توأم با طوفان بسته شده، اما وسایط تیزرفتار مسافربری از مسیر فرعی دو طرفه این شهرها می توانند رفت آمد کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه طالبان از بسته شدن 2 هفته‌ای مسیر عمومی شهرهای سالنگ بر روی وسایط بزرگ مسافربری و باربری خبر داده است. با تازگی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که این مسیر سر از روز سه‌شنبه 20 قوس تا 4 جدی بر روی این وسایط مسدود خواهد بود. اما وسایط تیز رفتار مسافربری می توانند با داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت قوانین ترافیکی و توجه به رهنمایی ها در این خصوص از مسیر فرعی دو طرفه این شاهراه رفت و آمد کنند. در اعلامیه ای که این وزارت نشر کرده آمده که مسیر فرعی به دلیل برفباری و یخبندان ظرفیت حجم ترافیک بیشتر را ندارد. در ادامه آمده که این اقدام به هدف حفظ جان و مال مردم به دلیل برفباری های سنگین توهم با طوفان ها اتخاذ شده است. شماری از افرادی که از این مسیر رفت و آمد دارند میگویند که در فصل زمستان عبور از شاهراه سالنگ همواره با دشواری‌های روبرو است. رحمان الدین از ولایت کندوز که به تازگی از مسیر شاهراه سالنگ به کابل آمده و رادیو آزادی گفت:
دیگر از امرایی که جدید کشیدن بسیار با مشکلات، بسیار با مشقت، تقریبا درست پیش از بند شدن راه سالنگ آمدیم. برفباری بسیار زیاد است. امیرای جدیدی کشیدن، راه بسیار سخت است، راه بسیار مشقت است. دیگه از دورا موتورای کلان هم بسیار با مشکل میه. هوای سرد دیگه طرف هست، مشکلات زیاد هست. همین رای سالنگ دیگه ایتور یک رای هست که ایتور تپل و توپول و مثلا موتورای کلان از رایی که جدید کشیدن بسیار با مشکل میروان.
عبدالله باشنده ولایت بدخشان که در شهر کابل مصروف تحصیل است برادیو آزادی گفت که سالانه چندین بار از این مسیر رفت آمد می کند، اما سفر این مسیر در فصل زمستان همیشه برایش دشوار بوده است.
این مسیر بسیار جنجال های خود داره. سرک خورد است، سرک خراب است، بیخی سرک بدل جور کردن و کار سرش روان است. سابقا که می آمدیم در این مسیر خصوصا حال خود موترهای خود ریزه را اجازه می تن، موترهای کلان مسیرشان جداست و بسیار مشکل کلان مواجه است، یعنی بسیار جنجال کلان مواجه است. این مسیر خو به هر موسم جنجال خود داره، خصوصا که باز فصل سرما و یخبندان و خنک انجزا میشه دیگه. فکر کنه اینجا بیخی قیامت میشه، یعنی رفت آمد از اینجا عبور از اینجا نگرانی های زیادی را برای مردم ایجاد میکنه. خب نگرانی اول خرابی سرک است، نگرانی سرما و خنک خوردن خود موتروانا و دریورا از نگرانی همی سرد زدن یا شو ماندن از دی سالنگ.
گفتنی است که برفاری های سنگین هر سال منطقه سالنگ را در فصل زمستان تحت تاثیر قرار می دهد و باعث بسته شدن و یا تاخیر در رفت آمد وسایط نقلیه می شود. شاهراه سالنگ مسیر مهم است که پایتخت را با ولایت های شمال افغانستان وصل می کند.
یک منبع مرتبط به تلویزیون آرزو ادعا می کند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی طالبان به شدت شکنجه شدند. این منبع دیروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که این کارمندان که حدود یک هفته قبل از دفتر این رسانه در کابل بازداشت شدند، در حال حاضر به ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از نزدیک به یک هفته از بازداشت 7 کارمند تلویزیون خصوصی آرزو در کابل، یک منبع مرتبط به این رسانه ادعا می‌کند که 7 کارمند بازداشت شده این تلویزیون از سوی اداره استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش و صدایش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان تلویزیون آرزو در حال حاضر برای ادامه بازجویی بر ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. رادیو آزادی تلاش کرد تا با برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان بازداشت شده تلویزیون آرزو در کابل در این مورد صحبت کند، اما آنان گفتند که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت نیستند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 دسامبر روز چهارشنبه هفته گذشته بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند، دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شده است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه در صفحه X یا تویتر سابق خود با نشر پیام این اقدام طالبان را سرکوب غیر قابل قبول خوانده و محکوم کرده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران که در پایتخت افغانستان فعالیت دارند، ادامه این گونه بازداشت‌ها و محدودیت‌ها از سوی طالبان را نگران کننده بیان می‌کنند. دو تن از خبرنگاران که نظر به حساسیت موضوع خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود و نیز صدایشان تغییر داده شود، در حالی که خواستار رهایی کارمندان تلویزیون آرزو هستند، از فشار و سانسور روزافزون طالبان بر کار اطلاع رسانی ابراز نگرانی میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
همین چند روز قبل حکومت دروازه رسانی تلویزیون آرزو را در کابل بست، شماری از کارمندانش در کابل دستگیر کرد. این در واقع سبب نگرانی زیاد در میان جامعه رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران شد. ما از حکومت می‌خواهیم که هر چه زودتر همکاران رسانه‌ای ما را از بند آزاد بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar